خیشتن را بشناس، زمان را بشناس، تعامل را بشناس. کیفیت تعامل با اطراف را بشناس. کیفیت بهره‌وری را بشناس. بعد چه کار کنه؟ بعد نظم به کار بده. این مدیریت آسان نیست. گاهی از ما به نوعی باری به هر جهت میرم. اولویت هایی که تعریف میکنیم در مدار توهمه، در حالی که این سفر معنوی خروج از توهمه. سؤال امیر المؤمنین علیه السلام عن التوحید و العدل، فقال علیه السلام التوحید ان الا تتوهمه، خیالات نکنی، جایگاه خودت را بشناسی، کیفیت حرکت از جایی که هستی تا جایی که میخوای برسی را تصوری صحیح ازش داشته باشی. بعد ملتزم به مبانی صحیح باشی، ملتزم به عملکرد صحیح باشی، گذشت داشته باشی. گاهی آقا ارتباط با یک فضای مجازی موهوم برای ما میشه یه مشکل. ساعتها از شب رو مشغول، خب این نمیذاره شما برنامه ریزی کنی برای سحره. اگر میخوایی سحری با نشاط داشته باشی و مدیریت کنی سحرت را، باید شبت را مدیریت کنی، باید خانه را مدیریت کنی، باید خانواده را مدیریت کنی، باید اولویت ها را بشناسی. این توازن کار سختی است، حاصلش خروج از توهم و رسیدن به توحید. ابزار هم همتش هست، نظمش هست، برنامه ریزیش هست، التزامش هست، ترجیح راجعه، اولویت های ثانیه و ثالثه را مقدم نینداختن. اون وقت از یک مسئله سرنوشت، از یک مسئله به دنیا آمدن، از یک مسئله دنبال کردن علوم دین بهره کامل رو میبریم، به شرط این توازن. به افتخار ماها این بوده که از این حوزه ها افرادی تربیت شده برمیخواستند. در طول هزاره گذشته و بیش از هزار سال حوزه های متعددی در سراسر کشورهای اسلامی احیاناً بودن. حوزه نجف یکیش بوده، حوزه هله بوده، حوزه سامر را بوده، حوزه اصفهان بوده، ایران بوده، عراق بوده و جاهای دیگر بوده. چه می شده؟ عالمانی ربانی تربیت می شده. که گاهی 50 سال خدا رحمت کنه ابوی ما رو، شاید بیش از 40 سال و قریب به 50 سال ملتزم بودن و مردم عاشقانه دور ایشون رو می گرفتن، جلساتشون حاضر می شدن. و من یادم میاد که ماه مبارک رمضان ایشون علی‌رغم اینکه ملتزم بود قرآن زیاد بخواند، ولی قبل از ظهر می آمد مسجد و جمعیت و علاقه‌مندان و نماز ظهر و عصر را می خواند، ظهر ماه رمضان، و بعد می رفت منبر برای مردم صحبت می کرد که اندهو این ها تأمین می شدن، آرام می گرفتن. و اینجا بعد می آمدن مردم کارهایی داشتن، استخاره می خواستن، دوره ایشون شروع بود، اصفهانشون تمام می شد. 12 کیلومتری اصفهان دولت آبادی که بود، ایشون می رفتن دولت آباد. تازه وقتی می رسیدن دولت آباد، جمعیت دیگر، مسجد دیگر، همه منتظر بودن ایشون نماز شروع کرد. اونجا برای جمعیت دیگر دوباره نماز ظهر و عصر خواندن و اونجا منبر رفتن. جمعیت کثیری دوباره اونجا تا می اومد بیاد خونه، نزدیک فرض کنید که 3 ساعت بعد از ظهر 4 ساعت شده، نیم ساعت استراحت میکرد، بلند میشد قرآن میخوند، بخشی قرآن میخوند، بعد مردم میامدن کار داشتن. عالمان دینی خودشون رو وقف جامعه شیعی میکردن که این مردم اینطور با اعتقاد ایستاده بودن و ایستادن. از صبح زود سحر که برای خودشون برنامه‌ای داشتن، از آن صبح که میشد، اینم یکی از چیزایی بوده که واقعا الان فراموش شده، ملتزم بودن تو حیات خانه با صدای بلند اذان گفتن اول وقت، و هنوز صدای اذان دلنشین ایشون پنین انداز در گوش ماها هست. در زمان کودکی ما و جوانی و نوجوانی صدای اذان ایشون و یه برکاتی آقا دارد برای خانه. نقل میکنن مرحوم شیخ مرتضی طالقانی در مدرسه نجف، صدر نجف، اهل کرامات بوده شیخ مرتضی طالقانی، استاد مرحوم شیخ محمد تقی جعفری، استاد پدر بزرگ ما هم شاگرد ایشون بودن، منظومه تبریکشون بودن. ایشون اصلا ساکن مدرسه بوده، مانند استادش آخوند کاشی در اصفهان، اونها هم ازدواج نکرده بودن، تا آخر تو مدرسه بوده. و شیخ مرتضی طالقانی اهل کرامات بوده، گاهی می اومدن خدمتش و می گفتن آقا ما این مشکل داریم، فرمود که برید مشکلتون حل شد به شرط ها. گفتن چی آقا؟ گفت که اول هر وقت صلات تو منزل با صدای بلند اذان بگید. گفتن چش، سنت را احیا می کرد. هنوز گویا از آن گفتنهای پدر بعد از 10 سال در گوش ماها تنین انداده. این ها میمانه آقا، برای فرزندان شما هم میمانه. به هر حال این توازن بخش مهمی از شخصیت سازی ماست. نیمی از این شخصیت سازی با مباحث نظری و علمی در وجود انسان و در سازه هندسی شخصیتی انسان تأمین میشه. نیمه دیگرش بخش محتواییه، بخش ادبه، بخش آدابه. مرحوم آیت الله العظما صافی گل پایگانی خیلی شخصیت جمال گل پایگانی براشون شخصیت عجیب و بزرگی بوده و واقعا مرحوم آیت جمال اسوه‌ای بوده در اخلاق. من گاهی خدمت آیت الله العظما صافی بودن، بسیار تجلیل می کردن از آیت جمال گل پایگانی. مرحوم آصف جمال شاگرد استحمد کربلایی بوده در نجف، خودش دیگر از آقایون علما فضلا مراجع بوده، گاهی جایگاه بلند علمی و معنوی داشته، ولی خودش به شخص میرفته سراغ استادش استحمد کربلایی در تابستان نجف و خدمت می کرده. گاهی سابق آخری کله رو قضایی ها که نبوده یا سرداب بوده برای روزها یا پشتمان بوده برای شبها برای خونکی هوا، استاد را به کول می گرفته، از پشتمان به سرداب، از سرداب به پشتمان، خودش خدمت میکرده. و مرحوم آیت الله العظما وحجت این نکته را اشاره میکردن، میگفتن وقتی بوده که نه علما نه عملا احتیاجی به این استاد نداشت، اما خدمت میکرد. قدردانی، احترام به استاد، اینها یکی از فضیلت هاست، یکی از مصادیق ادب و آداب و تربیت نفسانی است. کی ما باید خودمون رو پیدا کنیم و ملتزم به آداب و ادب بشیم؟ از الان وقتش تا از این مدار توهمی تصوری تخیلی بیرون بیاییم و یه حقیقتی رو دنبال کنیم، و این حقیقت اون توازنه، و اون توازن مدیریت نفسانی میکنه، و اون مدیریت نفسانی نظم و برنامه ریزی میخواد، و اون نظم و برنامه ریزی استقامت در عمل میخواد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه. استقامت می خواهد، به این سرعت بخواهیم نتیجه بگیریم میریم توی کسانی که مسیر توحید را با توهم می خواهد پیش برن. مسیر توحید قوانینش مدونه. او زندگی انبیا را نگاه کنید، تمام قوانین تربیتی یک انسان در ضمن داستانهای قرآنی که ما فکر میکنیم فقط داستانه و اینطور نیست، بلکه همش قواعد تربیتی است، تبیین شده. غافل از این توازن نباشیم. توحید یعنی الا تتوهم، یعنی از وهم خود وهم را بشناسیم، موهوم را بشناسیم. حقیقت راه خدا همینه. چیه موهوم؟ من باید باش چگونه برخورد کنم؟ من چگونه مدیریت بکنم؟ گاهی من مشکلات ابتدایی دیگر را به گونه‌ای مشغول کرده که میشه انسان وهم اندر وهم. و بعد نوع نگاه انسان متفاوت میشه. ملعب الله تتهمه. اگر عدل را بخواهی بشناسی میبینی که ما اصابت کن من سیئت فمن انفسکم، خودت کردی، خودت هم باید درستش کنی. با ارتباط با خدا، با استغفار، با توجه، خداوند به کسی زور نمی کند. در هیچ طبقه ای از طبقات سرنوشت، منتها گاهی توهم و اتهام زنی به یمین شما تمام زندگی ما را پر میکنه. پس صحبت خلاصه راجبه یک توازن شخصیتی است بین مباحث نظری و رشد علمی و بین مسائل تربیت نفسانی و توجهات باطنی که هر کدامشان بی پایان، ولی این دو بال میماند برای یک پرنده. هر کدامش کاستی داشته باشد اعوجاج حاصل میشه، انحراف حاصل میشه. بهترین راه را خدای متعال در پیش روی ما قرار داده، فقط یادمون باشد برای توازن بین در مسیر رشد، توازن بین بخش‌های نظری و بخش‌های تربیتی و استمداد کنیم از صاحب و مولایمون آقا بقیت الله روحی له الفدا، برای اینکه توفیق این دو رشد را پیدا کنیم، هم در مباحث علمی و هم در مسائل تربیت نفسانی که حاصل 40 سال 50 سال بودن در حوزه برای ما یک آدم ربانی شدن باشد و تربیت شده باشیم و بتوانیم خدمات اجتماعی رو به احسن وجه و خالصاً به وجه الله به مردم ارائه کنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. خب صحبت ما تمام، فقط حالا آقا فرمودن که راجع به سفر اربعین من فقط اشاره به یک زاویه میکنم. امروز اتفاقا این فرزنگ زد گفت که اولین سفرمه، خوام برم برای اربعین و اینکه این سفر را باید هزین رفت یعنی چی؟ عرض کردم که وقتی یک عزیزی از دست انسان میره انسان چه سوالی داره؟ و این تشتت را، این سفر ترکیبی از سفر سیاحتی و زیارتی نیست. گاهی ماها اشتباه میگیریم، این سفر یه سفر من زار الحسین که من زار الله فی عرشه باید متوجهن رفت. من بعضی از دوستان دیشب یه مهمانی داشتم، گفت که آقا من از وقتی که راه میفتم قضا به حد اقل یه وقت نان خشکی چیزی همراه میخوام زیارت دارم. گفتم بارک الله، از یا همت دارم، از یا با معرفت میرم، تا اینکه آقا بیا بریم از این طرف رو میدونم چی میدن ماهی میدن. آقا بیا، یکی از رفقا رو گفت رفتم دیدم چند نفر نشستن کنار مسیر دارم قلیان میکشم، آخرین که نمیشه بیرون سفر زیارتی آقا سید و شهداست متوجهن با تمام ابعاد حزن بدون توجه به حیث زیارتی داری میری زیارت آقا سید و شهدا. دستهی گل میبرن مردم از این باغ، خدا میدانه بعضی ها چه بهره ها میبرن. باید که حزین باشی، مدیریت کنی خیشتن را. از وقتی هم که از همین قوم یا هر شهرستانی شروع کنی اسباب و اساسیت را برای سفر جمع کردن ظاهر شدی، به شرط اون توجهه، به شرط اون اخلاصه، به شرط اون عنایتی که میرسد از آقا سید الشهدا. چرا علامت ایمان شمرده شده است؟ برای اینکه باید احیاگر این سنت باشیم. بماند اربعین، مخصوص آقا سید الشهدا است، برای اهل بیت دیگر اربعین گرفته نمیشه، ولی این علامت المؤمن شمرده شده. پس برویم به بهترین وجه، برویم خالصاً به وجه الله، برویم حزین، برویم و در کیفیت اشتغال ذهنی به مهمات درصد اشتغال را بیاریم پایین با آرامش، با توجه، تا مستحق این باشیم که دست نوازشی از آقا سید الشهدا و آقا قمر بنی هاشم روی سر ما کشیده بشود، که گاهی خدا میداند یک عمر افراد مهمان این نوازش، هر که هر چه دارد از این مرکز دارد. نمیدانید که اگر یک بار این سیم نورانی قلب انسان به مرکز وصل شد چقدر بهره داره. بعضی اون و بعضی ها حتی برای نسل های آینده و فرزندانشون و ذریهشون از اونجا بهره میبرن. عنایات آقا سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام اگر آمد، عنایات ویژه خیلی ادامه پیدا میکنه و حیف این زمان کوتاه رو انسان از دست بدهد و از اون از خواص میهمانان نباشد. شما ظرفیتاش الحمدلله دارید، تا میتوانید بروید، تا میتوانید با ادب و آداب بروید، تا میتوانید شکسته بروید، تا میتوانی متوجهن الی سید الشهدا بروید. چه عملی و چه خیری و چه برکتی بیش از این و بهتر از این. و این فصل را باید غنیمت شمرد. بعضی از آقایون قدیمی نجف میگفتن که از طریق العلماء گاهی من وقت می رفتن، گاهی در ایام اربعین زمان صدام افرادی که می رفتن گاهی برای همیشه گم می شد. بعد معلوم شد که بعضی ها در رتب این ها بودن که اصلا این کار اتفاق نیفته، این ها را می بردن، می دزدیدن، گم می شدن، از بین می رفتن. الان مقابل برکت دعای آقا بقیت الله، همت این مردم، محبت خالصی که شیعه به آقا سید شهدا داره، به برکت همتی که مسئولین گذاشتن، خیلی عنایات دست به دست هم داره که یک جمعیت چند ده میلیونی دارن یا حسین گویان به سمت کربلا میرن. و شما این ایام گذشته دور نیست میدیدید که دشمن تو فضاهای مجازی آنقدر زاویه دارد با این کارها، حتی یک بسم الله را از گفتنش از تلویزیون را این تحمل ندارد. آقا تو این فصل عزای سید شهداست، فصل اربعینه، فصل اندوه آقا صاحب از زمانه، فصل اسارت بی بی زینبه علیکم بزدیاره و نسلتم الدعا و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقا خسته نباشید.
ماشاءالله
انشاءالله خدمت شما هستم. با اجازه یا آقایون التماس دارم. خدا حافظ.
چرا؟ الان